أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ بحث در توضیح دعای شریف ندوه است. در این قسمت از دعا که ما اظهار اشتیاق به ارتباط با ساحت مقدس امام زمان علیه السلام میکنیم و همچنین اظهار اشتیاق به دیدن اون حضرت و همینطور ممکن است اظهار اشتیاق به بودن با اون حضرت در زمان ظهورش میکنیم، با یک عناوینی وجود مقدس امام زمان علیه السلام خطاب میشود و به او اظهار اشتیاق میشود که این عناوین عمدتاً اون کارهای حضرت است که هم اوصاف اون حضرت و کارهای اون حضرت بیان میشه و هم به نوعی اون آمادگی رو در ما ایجاد میکنه که ما که اظهار اشتیاق و ارتباط و بودن با اون حضرت رو میکنیم، خودمون رو در این جهت بسازیم. اظهار اشتیاق تنها کفایت نمی کنه، لذا یکی از عناوین اون حضرت عنوان منصور است که البته برای بعضی از اولیاء الهی عنوان شبیه آن آمده. منصوره یکی از اسامی حضرت زهرا سلام الله علیهاست که در روایات بیان شده که اون خودش یک بیان خاصی رو میطلبه روایتش آورده بشه. روایت بسیار مهم و سنگینی هم هست. اما امام زمان سلام اینطور عرضه میداریم: عین المنصور علی من اعتدا علیه و افترا. کجاست اون شخصیتی که یاری شده است بر اون کسانی که به اونها ظلم شده است؟ خب در بعضی از روایات این عنوانی که در این آیه شریف آمده به وجود مقدس امام زمان علیه السلام تطبیق شده: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. کسی که مظلوم کشته میشه، برای ولی او ما یک حاکمیتی قرار دادیم که اون ولی در قتل و کشتن قاتل اسراف نکنه. در این صورت او یاری شده است، این ولی یاری شده است. که خب این آیه شریفه یه حکم ظاهری رو بیان می فرماید، اون مسئله قصاص است در احکام اسلامی که از احکام بسیار نورانی اسلام. مسئله قصاص در مقام برها جنایت هایی که در جامعه رخ میده، اگر قتلی واقع شد مقتول ولیی داشته باشد، پدر داشته باشه مثلا، یا به هر حال پدر بزرگ داشته باشه، یا به هر حال ولی دم داشته باشه، این قصاص حق اون ولی است. البته عفو و هم در کنارش آمده، ما سفارشه و عفو هم شده. اون وقت گاهی بعضی از قتل ها انجام میشه و مقتول یک ولی ظاهری نداره. اونجا اگر حاکمیت دینی باشد، حاکم دینی ولی او به حساب میاد. این حاکم دینی در مرحله اول امام معصوم علیه السلام است و در مرحله دوم جانشینان خاص یا عام ولی معصوم علیه السلام است. اونجایی که اون زمانی که حاکم معصوم حاکمیت داشته باشه در مرحله اول و در رأس و در حال اساس، او ولی حال امور است و ولی دم است که حاکم جانشین خاص یا عام ولی معصوم جانشینی از او را به عهده دارد. به هر حال این قاعده کلی است. به همین لحاظ این بحث ولی یک معنای وسیعی پیدا می کند که زمامدار امر این مقتول می شود. لذا اون ولی واقعی که زمام امور همه مسلمین رو در دست دارد، امام معصوم علیه السلام است. این روایت و این روایات به این لحاظ بر امام معصوم و مصداق تامش امام زمان علیه السلام است تطبیق شده به همین جهت. از اینجاست امام باقر السلام در این روایت میگوید که سمى الله المهدی المنصور، خدای متعال از المهدی علیه السلام رو منصور نامیده است، کما سمی احمد و اسامی دیگر رو هم حضرت بیان میفرمایند. غرض این است که این نام به حسب ظاهر نام عمومی اولیاء دین علیه السلام است و نام خاص امام زمان علیه السلام، به جهت اینکه حضرت موفق می شوند که دین را حاکم بکنند و از ظالمین قصاص بر حال بگیرند و منصوریت حضرت هم در بعضی از روایات دیگر اینطور تعبیر شده که یاری شده است. حالا یاری شدن اون حضرت در مرحله اول به حسب ظاهر با مؤمنین است که مؤمنین اون کسانی که تحت لوای اون حضرت هستند خودشون رو موظف می دانند که یاری اون حضرت رو بکنند و در عین حال جنبه های دیگری هم در یاری کردن حضرت دخالت داره که اون مسئله رعب است، اون وحشتی است که خدای متعال در دل ستمگران و حکام ظلم در زمان اون حضرت می اندازد در زمان ظهور. اگرچه این مسئله رعب در دل همه حکام ظلم به نوعی وجود داره که اونها همواره نگران از بین رفتن حاکمیتشون هست و این نگرانی نسبت به گروه خاصی در زمانهای به حال بین غیبت صغرا و ظهور اون حضرت از دسته خاصی نیست. منتها نسبت به مؤمنی در همه حاکمیت ها یک رعب خاصی دارند، حکام زور. لذا ملاحظه میکنیم در همه حکومت ها هر جا یک گرایش ایمانی بوده باشد، حکام ظلم در اون کشورها از این گرایش ایمانی یک حالت وحشت رو دارن. حالا این گرایش ایمانی مربوط به در حال ادیان گذشته باشه، که در حال پیروان ادیان گذشته عده‌شون یک احساس در حال ناامنی و یک احساس ستم میکنند، لذا یک حرکت آزادمنشانه ای میخوان داشته باشند که آزاد زندگی بکنند، و اون حکام ظلم نمیخوان این آزادی برای این افراد باشه. یا از مؤمنین خاص به دین اسلام قطعا اونها احساس رعب و وحشت میکنند. غرض این است که این احساس رعب در دل همه حکام ظلم در طول تاریخ هست، از مخصوصا کسانی که گرایشات ایمانی دارند. اما در زمان امام زمان علیه السلام این احساس رعب به طور خاص در میان حکام ظلم از مؤمنین و معتقدان به دین توحیدی و دین حق هست، و در اون زمان بر حال از چنین رهبری که شنیده اند که میاد دین حق رو حاکم میکنه یک وحشت خاصی دارن. از این جهت این وحشت خاصشون رو میخوان به نوعی به انواعی دفع بکنند، اما خدا متعال دیگه مقدر کرده که این وحشت تحقق پیدا بکنه و وجود مبارک امام زمان علیه السلام این نصرت رو در این مقطع زمانی دیگه پیدا بکنه. لذا این بیان که قرآن کریم خدای متعال بیان میکنه این وعده حتمی خداست. انه کان منصورا. با این بیان امام باقر علیه السلام که این منصور را از القام امام زمان علیه السلام بیان کردن، و اینگه این است که این نصرت حتما تحقق پیدا خواهد کرد. بیانی که از کردیم هم بیان ظاهر آیه است، هم بیان اون بطن آیه و مصداق برحال کامل مضمون آیه است که این روایت می شود با این معنا روایت برحال بطنی و مصداق تام این آیه شریفه. این المزدهر الذی یجاب ازاده. خب یکی از عناوین دیگری که به امام زمان علیه السلام داده شده است در این دعا هم به آن تصریح شده است، عنوان مزدهر است. مزدهر به کسی میگن که در اموراتش به گونه ای قرار میگیره که از اسباب ظاهری خلاصه قطع امید میکنه. از هر دری که میره میبینه که به بنبست میخوره. یک حالت بر حال بیچارگی ظاهری برای او نمایان میشه. این حالت او رو متوسل میکنه به یک وسیله‌ای که او از این حال گرفتاری و مخمسه خارج بشه. اینو بشکن حالت اضطراب. خدای متعال وعده داده اگر کسی این حالت رو پیدا بکنه و واقعا چنگ به دامن رحمت بی پایان الهی بزنه، خدا دستگیر میکنه، که در این آیه شریفه در سوره نمل آیه 63 این رو میفهمن: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. که البته ظاهر این آیه خطاب به مشرکینه، که مشرکین که دست به این شرکا و اسباب ظاهری میزنن که اینها رو در عرض خدا میدانن، در دستگیری اونها و در رسوندن اونها به خیرات، خدای متعال با اینا احتجاج میکنه که آن شما توجه داشته باشید وقتی در حال اضطرار قرار میگیرید، و نمونهاش هم بیان میکنه کیست که شما رو نجات بده. آیا این شرکا هستن که اصلا نمیفهمند شما در حال اضطرار هستید، در حال بیچارگی هستید، فریاد هست. یکی از اون موارد که در چند جا قرآن کریم بیان میکنه این است که شما در کشتی قرار میگیرید، این کشتی به حسب ظاهر داره راه میره، شما مطمئنید، یک مرتبه طوفان شما رو فرا میگیره و این طرف اون طرف میشوید. خب اینجا کیست که شما رو بیاد از این طوفان نابهنگام به حسب ظاهر نجاتتون بده؟ شما فطرتاً دل به یک قدرت بی نهایت بسته ای که او بیاد شما را از این گرفتاری نجات بده. اگر کسی تو این حالت واقعا دست دراز بکنه به این قدرت مطلقه، حتما نجات خواهد پیدا خواهد کرد. همونطور که نمونه های متعددی ما در روایات و به هر حال تاریخ و اینها مشاهده میکنیم. و یکی از راههایی که تنبه میدن ائمه علیهم السلام ما را به وجود اقتالا همین راهه، که ما اون در این حالت فطرت انسان زنده میشه در توسل به ذات اقدس الهی، کمک گرفتن از ذات اقدس الهی. خب این عنوان اینیم که گسترش پیدا کرده، که هر وقت کسی حالت اضطرار پیدا بکنه و اون مبدأ قدرت بی نهایت را بخواند قطعا دستگیری میشه. اون وقت اون گرفتاری واقعی برای انسانها در زمانی است که ما به هر حال از اون راه نجات دور افتادیم، از اون رهبر نجات دور افتادیم، و نوعاً این اشتغالات دنیایی ما رو سرگرم خودش کرده، غافلیم از اون گرفتاری واقعی. اون وقت در طول زمان انسان‌ها حکومت‌های مختلفی رو تجربه کرده و فهمیده، می‌فهمه که راه خروج از مشکلات حقیقی این است که اون راه خدا را برود، متمسک به اون راهبر خدایی بشود که واقعاً زندگانی او رو متحول میکنه. لذا این راهبر حقیقی مضطر واقعی است که در گرفتاری قرار داره، گرفتاری ها را درک میکنه، منتها به طور عموم وقتش نرسیده که این نجات را تحقق بده. از این جهت وقتی وقت خلاصه ظهور حضرت میرسه، اینجاست که حضرت هنگام ظهور خدای متعال رو میخواند طبق این روایت که در ذیل این آیه شریفه آمده که خوندیم، که امام صادق علیه السلام حال که این آیه درباره امام زمان علیه السلام نازل شده، وقتی که تشریف میآورند در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام، خب از مکه ظهور میکنند دیگه، پشت به خانه خدا میکنند، صدا میزنند انا بقیت الله، و صدای مبارک اون حضرت همه عالم رو فرا میگیره، که اون کسانی که منتظر باقی هستند در گرفتاری قرار گرفتن، میخوان نجات پیدا بکنن، این منجی آمده، دستگیر آمده، برن همه به سوی او. البته خب در همین زمان هم ندای دیگری بلند میشه برای امتحان، امتحان همیشه هست، وقت ظهور عزت امتحان هست، همزمان با بلند شدن صدای نورانی اون حضرت صدای شیطان هم میاد، که حالا صوفیانی است یا اون کسانی که در برابر حضرت به حال می ایستند، اونها هم به عنوان به حال پرچمدار میان پرچمداری بکنن. لذا باید ماها بصیرت پیدا بکنیم، آگاهی پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم، که اون صدای واقعی که نجات بخش واقعی ماست چه کسی است، دین شناسی پیدا بکنیم و رهبر دینی رو که نجات بخش واقعی ماست در زندگانی دنیا و آخرت، لذا اونجا فریب نخوریم. لذا امام صادق علیه السلام میفهمن که وقتی حضرت تشریف میآورند دو رکعت نماز میخونند و خدا را میخوانند و خدای متعال گرفتاری ها را با وجود اون حضرت برطرف میکنه، ظلم ها دیگه از بین میره، متعال بعد از یک دورانی که این خارهای سر راه باید از بین بره، حضرت دیگه اونجا مهلت برای کسی نمیده، اگر به صورت خار ظاهر بشه باید دیگه از بین بره. بعدش یه مقام خلافت اللهی تحقق پیدا میکنه، امام صادق علیه السلام باید جعله خلیفتن فی الارض، برحال رسیدن انسان به اون جایگاه اصلیش نیاز به ریاضت داره، نیاز به برحال مجاهدت داره، امام مجاهدان امام زمان علیه السلام ظهور پیدا میکنه. لذا در عبارت بعدی این تعبیر را میخوانیم، که حالا انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه چرا این تعبیر برای امام زمان علیه السلام آمده. عین صدر الخلائق ذل بر و تقوا، کجاست اون شخصیتی که در رأس همه خلائق است، که صاحب نیکی و تقواست؟ خب این تعبیر برای امام زمان علیه السلام در دعای ندبه آمده، با اینکه همه انبیا مخصوصا امام نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در رأس همه مخلوقات بوده است از جهت نیکی و تقوا، اما این عنوان برای امام زمان علیه السلام آمده، و عناوین بعدی که انشاءالله با عنایاتشون در جلسات آینده توضیح خواهیم داد، و خدای متعال ما رو از اون یاوران واقعی و بصیر اون حضرت قرار بدهد، که وقتی ندای اون حضرت آمد چه باشیم چه نباشیم جواب مثبت به این ندا بدهیم، وقتی هم نباشیم اگر روحمون با این حالت از این عالم رفته باشه قطعا در عالم برزخ جوابگو خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.